بسم الله الرحمن الرحيم. در بیانیه رهبر معظم انقلاب یک مقدمه ای رو دارن نسبتا مفصل و بعد هم 7 توصیه دارن. تو مقدمه رسیدیم به این که برکات انقلاب اسلامی رو داشتن ذکر میکردن. ما تا الان 3 تا از برکاتش رو گفتیم که در زمان طاغوت وجود نداشت، اما بعد از پیروزی انقلاب برکاتی آورد انقلاب برای ما. اولش رو فرمودن امنیت و تمامیت ارضی ایران، تو زمان طاغوت نبود اما با انقلاب ما هم امنیت به وجود اومد و هم ارض کشور زمینش دیگه حفظ شد. دوم علم و فناوری بود که در زمان طاغوت صفر بود، نه 1 و 2، اصلا صفر بود. در صنعت فقط مونتاژ بود، تو علم هم فقط ترجمه بود، دیگه چیزی بالاتر که نداشتی. اما به مدد انقلاب هم صنعت چقدر پیشرفت کرد که تو الان میدونید تو اکثر مسائل پیشرفتی کشور ایران جزء 10 کشور اول دنیا شده. تو صنعت، تو امور نظامی، تو ماهواره، تو انرژی هسته‌ای، تو تجهیزات نظامی، تو دارو، تو زمینهای مختلف، تو بعضیش که سخن اول رو هم داره. سومین برکت انقلاب مشارکت عمومی بود که تو زمان طاغوت هیچی نبود، اصلا رأی گیری نبود. گاهی که رأی گیری میخواست بشه تشریفاتی بود، میگفتن اسم فلانی باید در بیاد، و یه بارم که یک افتضاحی به وجود اومد که مدرس وخزاد، شهید مدرس رضوان الله تعالی، وقتی که رأی را خوندن تو مجلس، رأی مدرس را هیچی نخوندن و دروغشون رفت تو هوا. شهید مدرس بلند شد دازد گفت خودم که دیگه میدونم به خودم رأی دادن، چرا نخوندید؟ یک شهر معلومه دروغ دارید میگید، اصلا آرارا نخوندید. آدم دروغ گفت خب حافظه نداره دیگه، اینا دستور شاه بود، گفته بودن فلانی و فلانی اینا بشن مثلا نماینده. اون زمان این بود، اما الان ببینید مردم قشنگ شرکت میکنن، رأی میده. تا این 3 مورد رو خوندیم از بیانیه. مورد 4 که الان میخوام بخونیم از برکات انقلاب، ارتقاء عجیبی که در بینش سیاسی مردم به وجود اومده. زمان طاغوت مردم کاری به کشورشون و امورات کشور نداشتن، شاه با اسرائیل در ارتباط باشه مردم کاری به این نداشتن، هر که میخواست شاه بکنه. با امریکایی ارتباط داشت، کاری نداشت. مردم فحش و منکراتی که شاه داشت با تمام اطرافیان خودش، همشون یه نحوه فحش و منکراتی داشتن، به خصوص خواهر شاه. تو خبرایی که داشتیم این بود که اصلا از عدد رفته بود بیرون، بحث ارتباط زنای او رو عدد 3 و 5 و 7 اینا نبود. گفتن مرتب هر کی که میخواست صدا می زد و باش ارتباط داشت. یه مورد که مثلا یه جوان پرده دوز آورده بودن که پرده را آویزون بکند وایستاده بود، بعد بهش اظهار علاقه کرد و به اینجا این جوان ترسیده بود، باورش نمی‌آمد و بدنش لرزیده بود و نخواسته بود، یعنی میترسید، باورش میشد، گفت یخ دارد این من رو امتحان میکنه، میخواد میدهد من دست رازی بهش میکنم. و هم تو تردید داشت، اسلحش رو کلت داشت، اما خواهرش ها در بود زد کشش جوانه رو، که بعد پزشک خودش مریض شد به جهت روانی، بیماری روانی پیدا کرد. پزشک بهش میخواست میدهد علتش چیه، گفت که علتش اینه، من این جوان رو کشتمشم چون ازش درخواست کردم نیمد جلو. منم گفتم حالا نمیاد، یه اون میرد بیرون برای دیگران خبر میدهد، کشتمش. یه اوضاع احوالی بود. خود شاه هم همید، خود شاه هم هر کیو علاقه بهش پیدا میکرد که یه وقت تو هوا به ما داشت میرفت تهران، اصلا واقعا خجالت میکشه انسان دارم بگه. یکی از ارتشی ها که میخواست یه مقدار به شاه نزدیکتر بشه، دخترش تو هواپیما بهش گفت بلند شو برو یه چیزی به شاه تعارف بکن تا علاقه منده به تو بشه و با تو بخواد هم بستر بشه تا من بتونم یه ارتقا درجه ای پیدا کن. و شد، همینطور هم شد. دخترشون واقعا اینقدر خود فروخته بودن اینا که یه چیز به دخترش داد، رفت به شاه تعارف کرد و شاه هم علاقه منده به او شد و درخواست کرد که بعد برد پهلوشو. هیچ، بعدم یه درجه به این پدر دختر دادن. اون زمان این بود و اوضاع احوال دیگه. همون زمان طاغوت، شما یادتون نمیاد عکسی رو انداخته بودن از همین استخری که الان هست و یه مرد نامحرمی روی فره تو آب افتاده بود، روش هم تو عکس انداخته بودن. نزدیک های پیروز انقلاب بود که این عکس لو رفت و پخش شد تو کشور که ببینید نادارن چه میکن. از این چیزا خیلی بود. مردم اون موقع توجهی به این نداشتن، بلکه به عکس یه اوضاعی بود جوانها را اونچنان به شهوت آلوده کرده بودن. رسمن تو میدان امام که اینجا فحشا و منکرات جشن 2500 ساله رو گذاشته بودن، حالا اینجا زیاد جرأت نمی کرد، اما تو شیراز یه داربستی درست کردن و مرد و زنی رفتن بالا توی جایگاه و لخ شدند و عمل زنا انجام دادن جلو دیده کل مردم. اون جوانایی که این پایین بودن اینا هم همه به همه حرکت افتادن دیگه. خب این حالت ها اون موقع ببینید چی بود که الان تو کشورهای دیگه هم که اینقدر بی دینه هست در این حد دیگه نمیان این کارو بکنن. اما این معجزه حضرت امام بود رضوان الله تعالی علیه که شما باورتون نمیشه. من دارم اینا رو نمونه میگم، اما مجموعه کشور اینطور تو منکرات فرو رفته بود و حالا میبینید جوانهایی که الان عکسشون رو تو شهدا میبینید، امام با انقلاب کردن جوانها رو چطور متحول کردن. یعنی همونا یه مرتبه لطف الهی بود، من نمیخوام، خدای متعال مقلب القلوبه، اما میگم اصلا چیزی نبود که نزدیک باشه. حالا یک جوانیست میاد مسجد اما اطلاعات دینیش کمه، شما اینا چکار میکنی؟ تقویتش میکنی تا اینکه جوانی اهل منکرات باشد اینا بخواد یه مرتبه فدایی دینش بکنید. این اصلا میگید نمیشه فدایی دینش بکنه که جانشو در راه خدا بده. انقلابی همچین کاری کرد و اینا از برکات مهمیست. رابعاً بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی را به گونه شگفت آوری ارتقا داد. تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب، به خصوص آمریکا، مسئله فلسطین و ظلم تاریخی به ملت آن، مسئله جنگ افروزی ها و رذالت ها و دخالت های قدرت های قلدر در امور ملت ها و امثال آن را، از انحصار طبقه محدود و عزلت گزیده ای به نام روشن فکر بیرون آورد. این گونه روشن فکری میان عموم مردم در همه کشور و همه ساحت‌های زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حتی برای نوجوانان و نونهالان روشن و قابل فهم گشت. این هم یکی از برکات انقلاب. یکی از برکات انقلاب سنگین شدن کفه عدالته. تو این عبارت که میخوان بخونیم نمیخوان به فرمان عدالت داره جاری میشه. عبارت اگه این بشه غلطه و خیلی جا میدیم هنوزم داره ظلم میشه، اما میگن نسبت به قبل انقلاب که عدالت هیچی نبود، همش ظلم بود، الان کفه عدالت سنگین شده. بالاخره اینشو میپذیریم که اینم از برکات انقلابه، اما آرزو داشتیم که حداقل کشور پر بشه از عدالت. این آرزوی ماست، الانم تلاش ما باید برای همین باشه، منتها این نیاز به تربیت مردم داره. وقتی فرض کنید مردم اصفهان، ما خودمون هنوز درست به تقوای الهی تربیت نکرده باشیم، خب چه انتظاری داریم؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی تو اون 5 سال به حکومت رسیدن، بهترین ها رو میذاشتن حاکم بصره و کوفه و نمیدونم کجا و نجف و اینا، بهترین ها رو میذاشتن. بعد مرتب خبر داده میشن که همین استان داره یه کار خلاف کرده. این معناش اینه که بالاخره افراد باید خودشون رو تربیت بکنن. وقتی تربیت نکردن مقصر که امام نیستن که. بعد به امام بگم خب چرا یه دهی رو تربیت نکردید برای این 5 سال؟ امام که جبران نمیتونن افراد رو متقی بکنن که، توصیه میکنن. حالا افراد یا عمل میکنن یا عمل نمیکنن. اما اگه عمل نکرد نه یعنی بگیم که یا علی برید کنار، همون زمان قاسبین بهتر بود. این که دیگه خیلی غلطه که ریشه بره دست ظالم به خاطر این که یه استانداری عدالت رو اجرا نکرده. الان بعضی اینو میگن ده. میگن همون زمان طاغوت. خب زمان طاغوت که ریشه ظلم بود. امام زمان که راضی نبودن به طاغوت، که خدای متعال که راضی نبود، چطور ما راضی هستیم به طاغوت؟ یهو نگیم ریشه رو عوض کنیم، بلکه باید بگیم این استاندار، این شهردار، این وزیر، این کی، این نماینده، هر کی، این باید خودش اصلاح بکنه. خامساً کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. اینم از برکات انقلاب. بعد می فرمان نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست. وقت می فرمان نارضایتی این حقیر نباید به این معنا گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این 4 دهه با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالبا محروم از نیازهای اولیه زیرساختی و خدمت رسانی بودند. جمهوری اسلامی در شمار موفق ترین حاکمیت های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است. آمار بزرگ راهسازی، خانه‌سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور حقیقتاً افتخار آفرین است. بیشک این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است، ولی هست و حسنه ای برای مدیران جهادی و با اخلاص نزد خدا و خلق است. البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل از پیرو حکومت علوی شناخته شود بسی برتر از این هاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.
آجون یه سال پیش میشه بر ما در احتجاجهایی که میشه با مردم مثلا میگن ما واقفیم به این خدمات، واقفیم به این پیشرفت ها کشور ما دوشه کشور برتر، اما نمای این کارو و صفحه مردم نمیبینیم و مردم خیلی ناراضیان.
چرا سعی سفره یه دیگه اصطلاحه چیزی که میگن سعی سفره، بیاییم مثلا غذا رو ببینیم بیشتر شد. اگه سفره رو کنایه بگیرید هست، این جاده هایی که الان ساخته شده، هیچ کدوم این جاده هایی که الان تو کشور هست زمان طاغوت نبود، یه دونش فقط همین جاده قم و تهران.
مسئله معیشتی رو
رخ میکشن. خب میگم سفره که دارید میگید اونم هست، برق میگید هیچی نبود، کدوم روستایی برق داشت؟ خود شما تو روستایی زیادی رفتید اوائل، خود ما رفتیم، الان کدوم روستایی است که نداره؟ گاز همینطور، میبرم آب همینطور، آب تقریبا 94% روستا الان دیگه آب دارن، جز حالا باز چند درصد کمی. اون زمان طاغوت به عکس بود، اینکه سفره گفته میشد اینه منظور کلی باید بگیم، اما تو بعضی موارد هم همینه که میفرمایید. مثلا تو بحث تورم و گرانی متاسفانه مسئولین نتونستن، یعنی نتونستن نخواستن، نتونستن موفق باشن. وقتی گاهی این باعث میشه گرانی که مردم سعی سفرشون احساس میکنن، بقیه عدالت ها و خوبی ها رو چشم پوشی ازش میکنه. این خیلی بده. صلی الله علی محمد.